21.
اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان. حرکت جمعه 31 می از بندر سان پیدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل تماس بگیرید: 800-819-91 و یا 818-279-2484.
KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن با دکتر فرید هولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم. از اونجا که گفتگو درباره سیستم سیاسی، حقوقی و قانونی و قضایی و بالاخره در هفته گذشته اقتصادی به پایان رسید، از این دوشنبه نهاد خانواده به عنوان چهارمین نهادی که دربارش گفتگو خواهیم داشت تقدیم حضورتون میشه و فعلا کلیاتی رو خود من در جلسه اول که از همین دوشنبه آغاز خواهد شد با شما در میان خواهم گذاشت. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام جناب دکتر.
سلام، روز شما بخیر. بفرمایید
جناب دکتر. من یه سوال داشتم، چون برادرم از من خواستن ایران هستن، نمیتونستم با شما تماس بگیرم. یه مسئله برای پسرش پیش اومده که 13 سالش هست، نوجوانه، میخواستم با شما در میون بذارم.
بفرمایید.
پسرش 13 سالش آقای دکتر، بعد برادرم از خانمشون یه 3-4 سال پیش یعنی برنامه طلاق و اینا دارن، ولی هنوز جدا نشدن، ولی سپریت زندگی میکنن نزدیک 4 سال. بعد ایشون به من چند روز پیش گفتن که من تو وسایلش ویپ دیدم، از این سیگارایی که اون با من گفت سیگارایی هستن که دود فقط ایجاد میکنه ولی چیزی نداره. به من گفت وی، حالا من چون وارد نیستم با این مواد اصلا نمیدونم چی هست.
البته این دوتا با هم نمیخونن، ولی خب برای و بعدم اگر یه چیزی دود به وجود میاره حتما یه موادی درش هست که موجب دود میشه. خب حالا به هر حال هر چه هست. خب
بعد ایشون به من گفتن که اگه میتونی شما راحت میتونی با آقای دکتر تماس بگیری، از آقای دکتر سوال کن من چیکار باید بکنم، به روی خودم بیارم، چجوری باید واکنش نشون بدم که بدتر نشه و بهتر بشه. نمیدونم حالا
اصلا معلوم نیست ها بدتر بشه به. اولا ببینید علت این که من معمولا وقتی دوستان راجع به کسی دیگه حرف میزنن من مطلبی نمیدونم، برای که از طریق گفتگویی که فرض کنید برادر شما با من میداشت من متوجه میشدم من با چه فردی طرف هستم، توان اون، طریقه استدلالش، بعد ارتباط با پسرش، شرایطی که وجود داره با توجه به مسئله جدایی و طلاق، اونا هست که به من کمک میکنه. بنابراین هیچ وقت راحت نبودم و تقریبا از صد باری هم که دوستان از جانب کسی صحبت کردن هیچ وقت به نتیجه نرسیدیم. نه مطلب رو خیلی راحت میتونم با پسرشون در میون بذارم، ولی من اصلا نمیدونم که توان ایشون چقدره، پسر این موضوع رو چگونه تلقی میکنه، این که پنهان کنند و به روی خودشون نیارند و وانمود کنند که چیزی نیست که درست نیست. اینا علائم و نشانهای خوبی حتی برای بچه 23 ساله هم نیست، چرسه پسر 13 ساله. بنابراین باید بهش گفت که این چیزیست که من دیدم و ما احتیاج داریم که هم با هم صحبت کنیم، کم تو من نمیدونم اصلا این توان باشه یا نه، و بعدم باید ستودن و تو با یه دکتری صحبت کنیم ببینیم مسئله و مشکل چیه، به یه روانشناس آقا اگر پیدا کنند و سه نفره یعنی پدر و پسر و روانشناس با هم که دو جلسه گفتگو داشته باشن خیلی چیزا معلوم میشه. ولی همینجا در حالی که علامت خوبی نیست، نشانه خوبی نیست، حتما هم خوب نیست، ولی شدتش متفاوت هست و معلوم نیست چه اندازه است و بعدم اصلا چه تأثیری میتونه این گفتگو یا ارتباط داشته باشه یا نه رو نمیدونم، ولی به هر حال پنهان کردنش، به رو نیاوردنش حتما درست نخواهد.
بعد جناب دکتر، ایشون که شما کاملا فرمایشون صحیح بود، خیلی به نظر من اونقدر قوی عمل نمیکنه. حتی یه چند وقت پیش، 5-6 ماه پیش گفت که چون درس نمیخونه من میخوام بذارمش دم یه مغازه که کار یاد بگیره، همجور تفریحی بره، بعد من مثلا ماهیانه یه پولی بهش میدم که تشویق بشه. بعد مدتی مثلا من یه وقتی که زنگ میزدم میدیدم که شب ساعت 10-10:30 خونه نیست، میگفتم که کجاست، میگفت که آره با دوستاش دم یه مغازه کار میکنن چون جنوب هستن اینا، گفت که اونجا دم مغازه هستن چون شبا هوا خوبه اینجا. بعد من حتی بهش گفتم، چون من فرمایش شما رو خیلی گوش میکنم، گفتم از نظر من فکر نمیکنم درست باشه که یه بچه 13 ساله تا نصف شب بیرون سر کار باشه یا با دوستاش باشه بدون نظارت شما. یا مثلا بعضی وقتا میرفت خونه دوستش، میگفت رفته با دوستش بازی کنه، با دوستش و پدر دوستش، که من همونجا گفتم که به نظر من بازم این درست نیست، شما چرا نیستی اونجا؟ یعنی این کارا رو خیلی میکنه، خیلی به نظرم
خب آخه نه مسئله قوی و ضعیف نیست عزیزم، نشون میده که یک برادر شما اونقدر آگاهی و دانایی برای حل موضوع و مسائل فرزندانش و نوجوان ها نداره. دوم مثلا کار کردن بچه ها جز در شرایط اضطراری که از در مالی چاره غیر از این نیست حتما اشتباه بزرگی است. بعد اینکه بچه درس نمیخونه که یه چیزی نیست که بعضی از بچه ها درس خونن و بعضی از بچه ها درس خون نیستن، بچه که درس نمیخونه دلایل و علل و عواملی داره که میتونه از موضوعی ساده با یک کمی توجه تا موضوعی پیچیده علتش باشه و اینا رو باید حل کرد. برای که در دنیای امروز از اینکه شما یه بچه 13 ساله رو بفرستید تو بازار که بره کار یاد بگیره بعد تازه پدرش پولی بده که اونو اونجا نگهش دارن، خیلی نگاه سطحی که مربوط به یه گذشته است که مردم خیلی کاری نداشتن، کاری هم که داشتن یه نوع گذران زندگی بوده از یه طریقی که به هر حال میشناختن. ولی دنیای امروز که آدم بچه 13 ساله رو نمیفرسته بره سر کار، او باید بره مدرسهش، اون باید نیت بلندی، همت ارجمندی داشته باشه، در غیر این صورت گرفتار دوستان بد و بعداً عادت‌ها و مشکلات بدتری میشه. اینه که من فکر میکنم شما مسئلتون مسئله برادر ایبس های کمدانه، حالا تازه تو این مشکلات مسئله جدایی و طلاق و اینا مطرحه، تازه من نمیدونم چند تا فرزند دارن، یعنی این پسر خواهر و برادری هم داره یا نداره؟
نه فقط همین یه دونه.
خب ریه، خب همین جان باز دوباره پسریست که به هر حال خواهری برادری نداره و در نتیجه یه چیزی به اسم خانواده نیست، تازه پدر و مادرم که از هم به گونه ای حالا چه ظاهری چه واقعی جدا شدند. از این طریق کمکی نمیتونید بکنید عزیزی. اگر بتونید برادر رو کمی آگاه تر کنید، من نمیدونم چگونه ممکنه که این موضوع و مسائل رو بدون یاد بگیره، اگر بتونید، حالا این یکی نشه، دومیش که بتونم برم با یه روانشناسی صحبت کنن ببینن موضوع و مسئله هست که بتونن حل کنن یا نه، این کار رو بکنن. در غیر این صورت این پسر هم به راه و بیراهی میره که احتمالاً آینده خوبی نخواهد داشت.
درسته. بعد به علاوه این که مادرش هم حاضر نیست که اینو نگهداری کنه، یعنی من به نظرم اصلا برادر من از عهدش بر نمیاد، به قول فرمایش شما داناییشو اصلا نداره. البته مادرش هم خیلی دانا نیست. در ضمن برادر خود من هم من فکر کنم یه اعتیاداتی داشته باشه، یعنی به یه چیزایی، چون من این دفعه که رفتم ایران تابستون متوجه شدم از قیافش که اصلا عادی نیست.
به هر حال عزیزه، این که شما به عنوان فامیل بخواید کاری بکنید رو میفهمم، ولی این که این حرفا نتیجه و ثمری داشته باشه بسیار بسیار شک دارم. اینی که فقط اگر بتونید، اگر که تازه فایده داشته باشه، اونا رو به یه دکتری برسونید که اگر چیز مشخصی هست، اگر در توانشون یه تغییری هست انجام بدن، و الا این یه سلسله و یه دور باطل گرفتاری و بیماری و در حقیقت دردسر از کار به صورت و شکل‌های مختلف و متفاوت خودشو نشون میده و به هر حال باعث تأسفه، چون میدونید ما پدری و مادری رو باش آشنا نیستیم، ما با مسائل از یه طرف پیچیده ولی خوشبختانه ساده که اگر بدونیم از عهده حل مسائل و مشکلات اون برمیایم، اونا رو آگاهی نداریم و این گرفتاری است که متاسفانه وجود داره. کار پرورش و تعلیم و تربیت یک کاریست وقتی با آگاهی و مهربانی همراه باشه به سهولت و راحتی اتفاق میفته، و اگر نباشه ما فقط مثل این است که حالا کجا کی ضربه‌ای میخوریم، آسیبی میبینیم، از خط خارج میشیم، و خیلی از اوقات همه چیز که قرار اونها رو بسازیم برای ما غیر ممکن میشه و یا همکنون هم گیر و گرفتار میشیم. حالا با توجه باز به اشاره‌ای که به وضعیت خود برادر و اینکه مادر هم نمیخواد بچه رو نگه داره که اینم از اون موضوعهای عجیب و غریب اشاره کردید، پیداست که حرفتون رو میزنید، ولی نه اینکه من نگاه بدبین و منفی داشته باشم، به نظر من راه به جایی نمیبره و اتفاقی نمیفته، ولی شما بالاخره پیشنهاد اینکه با یکی صحبت کنید رو بدید. اولا احتمالاً نمیرن، اگر هم برن یکی دو جلسه ممکنه برند و اون رو رها کنن، ولی اون پسر بیش از این احتیاج به کمک داره که با یه مشورت ساده بتونه مسائلشو پشت سر بذاره. به هر حال چون راه دیگری نیست امیدوارم از اختش بر بیاد. متاسفم از آنچه شنیدم، ولی شما همین پیام رو به گونه ای که فکر میکنید به اونها برسونید.
جناب رسول، بعد شما اونجا کسی رو سراغ دارین که بهتر باشه که من بهش معرفی کنم؟
نه آخرین بعید میدونم، حالان در ایران هستن، غالب اوقات تهرانن، و اگر باشه میتونید به دفتر زنگ بزنید، ولی که در جنوب یه کسی باشه نه، خودشون اونجا بگردن. ببینید مسئله این است که تو این گونه موارد همینقدر که کسی روانشناس روانپزشکی کافیست، همینقدر که شما رانندگی رو بلدید کافیست دیگه. حالا ماشینتون دو در باشه، چهار در باشه، کمی کوچیک یا بزرگ باشه که فرقی نمیکنه. این که احتیاج نیست ما کس خاصی رو به دنبالش بریم. اگر در اونجا روانشناس کافی است، فعلا مسئله روان پزشکی نیست. اگر یه روانشناس رو بتونن پدر و مادر باید صحبت کنن اول، اگر نه حالا با پسر برن صحبت کنن، پسر و پدر برن یه مشورتی صحبتی بکنن، یه همچین بهانه شون همین اتفاقه، ببینم از اونجا به جایی میرسند، کاری میشه کرد یا نه. به هر حال قدم های بعدی رو بعدا مشخص میکنه، ولی احتیاج به اینکه کسی رو شما از اینجا معرفی کنید تا دنبال شرکت کنن نه، برای که موضوع از یه نظر ساده است اگر بخوان اون مسائل و مشکلات رو حل کنن، که امیدوارم از اختش بر بید. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر، اینجا جا داره که من از شما خیلی تشکر کنم به خاطر اون سیدی های تعلیم و تربیتتون. من وقتی که بچه ها کوچیک بودن اینا رو از همون اول، از بعد به تولد تا سن بلوغ همه رو گوش کردم و الان پسر من 24 سالش و دخترم 21 سالش، واقعا بسیار ایزی بود تربیتشون، هیچ مشکلی من باشون نداشتم اصلا و الانم بسیار شکوفا شدن و بچه های خوبی هستن و من تمام اینا رو مدیون زحمات شما هستم. بسیار ازتون سپاس
بذارم. لطف دارید عزیز. وقتی که پدر و مادر دو تا ویژگی داشته باشن، هم دانا باشن و هم مهربون، اون وقت ما دیگه هیچ مشکلی برای پرورش و تعلیم تربیت نذارید. از این بابت هم خوشحال هستم که فرزندان برومندی دارید تو بهشون میتونید مثل بسیاری از افراد مفتخر و سرفراز باشید. ولی به هر حال سپاسگزارم از توجه و محبتی که کردید. مواظب خودتون عزیزانتون باشید. خدا نگهدارتون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26، 310-299-21-26.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نو. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنم. عمو یدیدی منو بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می زدم به عمو کامران تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در سه لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-1188
صدف انسینو بار دیگر با یک برنامه متفاوت میزبان شماست. چای عصرانه در صدف انسینو، تجربه با استانداردهای بالا برای یک چای بعد از ظهر دور همی با دوستان خود. چای، قهوه، شامپین همراه با شیرینی‌ها و فینگرفودهای خوشمزه مخصوص صدف. این برنامه جدید اختصاصی هر چهارشنبه تا جمعه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر فقط با رزرو قبلی. تلفن 818-981-8100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر جون.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. حالتون خوبه آقای دکتر جون؟
متشکرم، بفرمایید.
قربون، من از بچه آبادی شیراز هستم آقای دکتر، باهاتون گذامتون شدم. قربونت برم.
بفرمایید.
من آی دکتر 6 تا فرزند خدا به این داد، 3 تا تلاسومی ماجور، 3 تا مینور. تلاسومی ماجور هم یه بیشتر
چی نفهمیدم؟ چی پیدا کردم؟
من خدا 6 تا فرزند به این داد، 3 تا تلاسومی ماجور، 3 تا مینور.
یعنی چی؟ من نمیفهمین اصطلاح رو.
تلاسومی ماجور آی دکتر.
خب آخه شما چرا بچه رو برده؟
آی دکتر، ما روستایی بودیم، چه میدونستیم؟ مفرفت تو روستا اون موقع خب معذر اینا نبود. ما گرفتار شدیم، بدبخ شدیم. یکی از تلاسمی ها 22 سالم عمرش داده به شما، یه 10 سالم، یه دختری هم دارم که الان چقدر خرج داره. هرچی هم داشتم و نداشتم از سال 72 تا حالا خرج کردم، از زمین و خونه و همه رو فروختم، خرج کردم و نتیجه نگرفتم. الانم دستم خالی شده، برای یه دستگاه براش میخوام بگیرم، یه دارو میخوام براش بگیرم دیگه. دندوناش باید کامل کشیده بشه، پیوند مغز و استخوانش میخوام بکنم. من اینجا به هر کی مراجعه کردم هیچ کمکی بهم نکردن. میخوام صدا منو پخش کنی ببینن که ما یه روستایی اجاره نشین بدبختی باید ما چه کار کنیم. خودم قند دارم، دیابت دارم، روزی 100 واحدم انسولین میزنم.
بسیار متاسفم از اون چه شنیدم عزیز، ولی من
الان خانم من به خاطر همون دوتا بچه‌م اعصاب و روان گرفته. الان بچه‌م آوردم تهران، رفتم دارو بگیرم، دارو آزاد دسفرال، خودتون بهتر میدونید. میگن 30 میلیون یه پمپ دسفرال آهنزدایی میخوام بگیرن، میگن 32 میلیون انگلیسی. آی دکتر، چرا به خدا صدای منو پخش کنین؟ من هیچ راهی ندارم. من الان یک با بچه هم بیت قضایی، فقط یه نون با یه پنیر خوردم تو آباده. 3 ماه اجارم عقب افتاده. الان باید 4 لیروتر دارو براش میگرفتم، نتونستم دارو بگیرم، ندارم. به خدا، دو تا دخترم داشتم که میخواستم لیسانس گرفتن شوهر کنن، خواستگار براشون پارسال اومد، گفتن چون شما توانایی خریداری جهاز نداری. گفتم کنار، سراغ دخترها دیگه نیومدن. منم هرچی داشتم و نداشتم، از 72 تا الان خرج کردم، دیگه ندارم. خونم فروختم تو آباده. خودتون اگه شاه چراغ بودین، مدت یک که بودین، به همون شاه چراغ الان من گرفتارم تو تهران. امروز خرجی نداشتم که برای بچه یه دستی کباب بگیرم ببرم بخوره. من به شما اول به خدا، بعد به شما شماره شما هم دکتر مهران کریمی شیراز به من داد، گفت با های دکتر تماس بگیر، های دکتر یه فکری به حالت میکنه بیچاره.
برای میدونید عزیز من برنامه‌ام در این مسیر نیست، با متاسفانه حجم و تعداد کسانی که خیلی گیر و گرفتارن، حالا نه شاید نه به شدت شما، متاسفانه فراوونن. کار یک کار دولتیست، ولی حالا صدای شما پخش شده، اگر دوستانی هستن که علاقمند هستن یا فکر میکنن مایلن به شما کمکی بکنن، که با توجه به اعداد و ارقامی که گفتید، خب اینا رقم های بسیار بزرگی است و بعدم یک باره نیست که این ادامه پیدا کنه.
بعد خدا رو چای دکتر هیچی ندارم،
متوجهم. بنابراین
الان دارو بچه‌م هم باید بگیرم، نداشتم دیروز برم داروشو بگیرم آزاد.
به هر حال
شما یه فکری به حال من تو شاه چراغ نم بکنید.
من تنها فکری که
خرجی ندارم آی دکتر،
بنابراین
دارو هم بگیرم به خدا.
برای من الان از فرهود خانم خواهش کنم شما رو تلفن شما رو بگیرن، ای دوستانی هستن که در ایران یا خارج از ایران فکر میکنن مایلن و میتونن کمکی بکنن، زنگ بزنن به دفتر رادیو که ما بتونیم اونا رو با شما در ارتباط بگذاریم، یا به هر حال آنچه که حاضر هستن از در مالی کمک کنن رو.
تو را با همون من معذرت میخوام، تو را با همون شراغ بگفتم، من الان فردا باید 20 تومن دارو بگیرم آزاد دسترال، خودتون بهتر میدونی آهنزدایی هست، باید بگیرم. امروز 4 روز به هر کم روز دادم که قرض بکنم سودشم بدم، بچه خود ایران هست، خود وطن عزیز و مسی بهم ندادن، نمیگن وامم بهم نمیگن، میگن چون اعتبار نداری کسی ضامنم نمیشه. من بهش اول به خدا بعد به شما رو آوردم، یه کاری کنی من فردای دارو بچه رو بگیرم. تو رو به خدا من صدت عزیز از دست دادم، سومی رو نبینم. الان اینم رسوم کرده آهن به کبد و به کلیش که دایی خون تو ادرارش پیدا شده، فشار ازش رو آورده. خودتون بزرین بهتر میگیم.
در حال بسیار متاسفم. من الان گفتم فرهود خانم شما رو تلفن شما رو میگیرن، به مهناز خانم میدن. اگر عزیزانی هستن در ایران و خارج از ایران که فکر میکنن میتونن کمکی هر چه زودتر به ایشون برسونن، با دفتر رادیو تماس بگیرن 310-441-5111 و امیدوارم گشایشی در این کار شما پیدا بشه. و از این بابت بسیار متاسفم، ولی فقط یه دفعه دیگه یادآور میشم که ماجرای مسائل و مشکلات عزیزان ما در بویژه در داخل ایران حرف از هزاران و صد هزار و بسا میلیون میزنه، یعنی این چیزی نیست که یه نفر از عهده حتی توجه به یکی بر بیاد، چه رسه بخواد هزاران و هزاران باشه. از این بابت هم متاسفم، ولی فرهود خانم لطفا شماره تلفنشون رو یادداشت کنید، به مهناز خانم بدید، امیدوارم بشه کمکی کرد و به هر حال صداتون رو عزیزان ما شنیدند و امیدوارم هر کس که میتونه و مایل هست به هر شکل و فرمی که هست با دفتر رادیو تماس بگیرند و کمک خودشون رو بیان کنند. به هر حال ممنونم. اجازه بدید که من الان با شنونده دیگری صحبت نکنم چون حال و اوضاع خوبی ندارم. پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبت رو با شنونده گرامی بعدی ادامه میدیم. لطفا با ما باشید.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
میپرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی ترین است؟ به 7 دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی،
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی،
عظیمترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی،
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی،
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777.
عیدت مبارک.
همین ماچ
عید امسال دست خالی به دیدار عزیزانتان نروید. از گالری عشق دیدن کنید و از میان صدها نمونه از اشیای زیبای تزیینی و آثار هنری بی‌نظیر مزین به نام عشق، بهترین ها را برای عیدی و هدیه دادن به دوستان و فامیل انتخاب کنید. گالری عشق در وست‌وود. نوروزتان پیروز.
همین ماچ ماچ.
بنیاد فرهنگ روز یکشنبه 10 مارچ بزرگترین جشن نوروز در سراسر آمریکا را در دانشگاه UCLA جشن می‌گیرد. کنسرت استثنایی با حضور دو هنرمند پیشگام و نوآور موسیقی سنتی ایران، طهمورث و سهراب پورناظری، با صدای سحرآمیز سحر بروجردی با ارکستر ایران شهر در سالن رویس ها و برنامه‌های رایگان ویژه در دیکسن کورت UCLA. سفره با شکوه هفت سین، گروه کور آبا، کمپانی رقص ملیکا فتی، گروه دف لس آنجلس، داستانگویی با شالی زمردی، تئاتر عروسکی نگار سخت به همراه سرگرمی‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان. تمامی برنامه‌ها به جز کنسرت رایگان می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر به farhang.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-666-1546 تماس بگیرید.
میخوام خونم تو اورنج کانتی بفروشم. دنبال یه ایجنت خوب میگردم. کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونه تو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمیداره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الی سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949-799-2498 949-799-2498.
This offer does not include other agents. BI number 0184-3904. Some limitations apply.
الی سنبولی
100%.
مشکلات بیبرلی هیلز می تواند حل شود اگر ساکنین آن به مری ویلز رای دهند.
The community trusts me to increase safety, hire more police and fight to protect our families and neighborhoods. I am Mary Wells and I am your proven leader with proven results.
Mary Wells, کاندیدای بیبرلی هیلز سیتی کانسل.
I am Mary Wells and I approve this message. Fight to protect our families and neighborhoods.
با درود، هدا کرد هستم. توصیه‌ای برای خانم‌ها دارم. خانم‌هایی که کار نمی‌کنند، درآمدی ندارند و شوهرشان خرج آن‌ها را می‌دهد. بهتر است برای روز مبادایی که فرا خواهد رسید، پس‌اندازی برای خودتان داشته باشید. حسابی که هم رشد می‌کند و هم به شما درآمد می‌دهد تا در هنگام کهنسالی محتاج فرزندانتان نباشید. به من زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00. خدا کرد.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
شنوندگان شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم با تون صحبت کنم.
لطف از کجا تلفن میکنید؟
من از استرالیا تماس میگیرم.
با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید چون صداتون آهسته
است. حتما. اصلا به حضورتون من یه موضوعی رو می‌خواستم باهاتون مطرح کنم و یه سوالی داشتم در ارتباط با این موضوع. ببینید شما از وضعیت بحرانی و پیچیده و خطرناک مملکت مطلع هستید، در واقع خطر نابودی یه تمدن و یه فرهنگ و یه کشور چند هزار ساله واقعا مطرحه. الان بحران آب، بحران انرژی، بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بی‌اعتنایی باور نکردنی حکومت فعلی به منافع ملی و صلاح مردم و تنش‌سازی و بازی با آتش و نابود کردن اعتبار بین‌المللی چند هزار ساله که داریم. و خودتون هم شاهد هستین هر چند وقت یه بار یه خیزشی اتفاق میفته و هیچ اتفاقی نمیفته و توی خیزش اخیر هم اپوزیسیون در واقع امتحان خودش رو پس داد و یه عده جمع شدن و حالا نمیخوایم وارد این پیل شدیم، سر ابتدایی ترین چیزا هم به توافق نرسیدن و هیچ اتفاقی نرسید، فقط یه سری خونا ریخته شده دوباره آتیش رفت.
خب من البته حرفی نسب کنید چون مطالبی رو خط رادیو میفرمایید. اولا ممنون میشم باز همچنان نزدیک گوشی باشید چون یا صداتو خیلی شفاف نی. آخه این تجزیه و تحلیل هم درست است وقتی از یه دیدی و یه نگاهی حرکت کنیم و از جانب دیگه حتما نادرست. اینو مجبورم عرض کنم چون مسائل اجتماعی، جنبش های اجتماعی شرایط خاص خودشون دارن، قواعد خودشون رو دارن. اینکه مسیر جنبش در چه زمینه و جهتی حرکت میکنه، اینکه آیا تبدیل به جنبش انقلابی میشه اگر هدفها یه تغییرات اساسی در سیستم هست یا در آنچه که به عنوان نظام ارزشی و اخلاقی جامعه و یا فرهنگ جامعه است که میشه اون رو جنبش انقلابی دونست. ولی در جهت اینکه به ثمر برسه، به نتیجه برسه، به هر حال شرایط و ویژگی‌هایی رو احتیاج داره و اونا معمولاً موضوع‌ها و مسائل هست. بعدم همونطور که عرض کردم یه نگاهی میشه همینجوری کرد و گفت. فرض بفرمایید بدون که بخوام وارد بحث بشم، نتیجه گیری این که یه پنج نفری مثلا جمع بشن بعد به دلیل عدم هماهنگی‌ها یا هر دلیل دیگری به هر حال کار رو متوقف کنن، یه قدمی است برای خودش، ولی معناش نیست که اگر قدمی در زمینهای اجتماعی اونم در مسیری برای تغییر یک نظام اجتماعی و یا یک کشوری یا یک دولتی است، به این سادگی ها نیست که قراره جواب بده، نتیجه بده و یا هر چیز دیگه. اینو به این دلیل عرض میکنم که اگر نتیجه گیریتون و یا همونطور که خودتون اشاره کردید پرسشتون رو مطرح کنید، شاید حرفی برای گفتن داشته باشم، ولی چون من این تفسیرها، تعبیرها، صحبتها رو از دوستان بسیاری میشنوم که البته هر کسی حق داره عقیده و نظری داشته باشه و حرف و بحثی نیست، ولی اینا گفتگوهایی است که کمی جنبه تخصصی داره. حتی شما اگر به دانشکده هایی برید که درسی در این باره دارند، یعنی زیر عنوان آنچه که به عنوان رفتار جمعی است، collective behavior، که 8 گونه رفتاره، اصلا قواعدش حتی با قواعد بقیه آنچه که در علوم اجتماعی یا در جامعه شناسی متفاوته، حتی در یه زمینه‌ای عکسه. یعنی فرض بفرمایید که ما 2 گونه رفتار داریم، یکی فردی یکی اجتماعی، اما رفتار اجتماعی 2 نوعه. یکی رفتاری است که در مسیر پذیرفته شده آنچه که به عنوان ارکان عمل اجتماعی است، یعنی ارزش‌ها، هنجارها، وسایل و سازمان‌ها و بعد افراد حرکت می‌کنه. مثل اینکه من شما سر کلاس می‌ریم، می‌ریم سر کار، رانندگی می‌کنیم، مهمونی می‌ریم. یعنی اینا همه در مسیری است که در جامعه پذیرفته شده است، همه هم تا حدودی آنچه که باید انجام بشه یا خوب و درسته رو می‌شناسند. یه زمانی است که شما درست یه رفتاری دارید که بهش میگیم collective behavior، رفتار جمعی، که رفتاری است که هدفش برهم زدن این نظام و سیستمه. یعنی میخواد اون زمینهای ارزشی رو از بین ببره، میخواد خیلی چیزایی که خوبه رو بد یا بد هست رو خوب کنه، دگرگونی هایی به وجود بیاره در نظام باورها و اعتقادات، در ارزشها، در هنجار، در قواعد، قوانین، آنچه که حاکمه، و بعد حتی وسایل و سیستم رو و در آخر افراد رو کاملا از صحنه بیرون کنه و گروه دیگری و افراد دیگری رو جای اون بگذاره. خب اونا اصلا یه بحث دیگریست و به همجاست که در مراکزی که کلکتیو بیهیویر و رفتار جمعی درس داده میشه، افراد علاوه بر تخصصی که در جهت فرض کنین علوم اجتماعی و جامعه شناسی دارن، باید در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فلسفی، مذهبی و حتی کمی هم تاریخی با خبر باشن تا توان یه تجزیه و تحلیلی که بشه اسمش رو تجزیه تحلیل علمی گذاشت و ازش یه نتیجه‌ای گرفت. و به همین جهت است که خیلی از اوقات این درس در شرایط خاص توسط به حال افراد مشخصی در مراکزی که هست داده میشه. فرض کنید من در امریکا که بودم، در دوره‌ای که بحث رفتار جمعی و دگرگونی های اجتماعی بود، مثلا متخصصی بود که چندین جلد کتاب در این زمینه نوشته بود و بنابراین حالا میشد به گفتگوش به عنوان یه متخصص نگاه کرد. ولی بیاید از اون بگذاریم. اگر بشه لطف کنید یه نتیجه‌ای بگیرید که چون مورد نظرتون هست، و اگر به نظرتون مسئله‌ای و یا سوالی رو میخواید با هم در میون بگذاریم، خوشحال میشم بشنوم.
فرمودین خدا رو شکر مربوط هست به این موضوعی که من میخوام مطرح کنم.
ببینید من با صداتون رو مسئله دارم. سب کنید شما رو بلنگو که نیستید.
نه رو بلنگو نیستم. الان بهتر شد؟
الان بهتر شد. از نزدیک گوشی باشید ممنون میشم.
چشم. ببینید من فکر کنم حقیقتا این کشور ما نیاز به یه رهبر واحد و یه پیشوای فکری و عملی داره که هم اخلاق‌گرا باشه، هم بی‌طرف باشه نسبت به همه گرایش‌های سیاسی، و بتونه این فکر رهایی و چگونگی نجات رو واسه مردم تشریح کنه به صورت اخلاقی و راه درست رو به مردم نشون بده. و به نظر من اون رهبر شما میتونید باشه آقای دکتر.
نه حالا ببینید من یکمی نگرانیم این بود که این آخر کار اینجا باشه. ببینید عزیز، شما الان مطالبی فرمودید. نه
شما آخر صبر کنید.
نه
که چند تا ویژگی خوب این
صبر کنید. صبر کنید عزیز دل. من اصلا هیچ مشکلی برای گفتگو با شما ندارم، ولی نمیخوام حرف یا تبدیل بشه به یه سخنی پراکنده یا تبدیل به تعارف بشه یا یه کمی از جانب من هر حال موافقتی با آنچه که شما نسب کنید نداشت باشه. ببینید عزیز، شما الان اشاره به یه مسئله فرمودید و اون مسئله این بود که احتیاج به یه رهبر داریم، اونم تازه یه رهبر اخلاقی. اصلا شما نگاه کنید به 100 تا انقلاب در جهان، قصه اخلاقی مطرح نبود. یعنی علت که این خدمتون عرض میکنم، چرا گفتم مطالبی روی خط رادیو میفرمایید بقیه میشنوند، شما با توجه به این که نوع جنگی که در پیش دارید، درگیری که در پیش دارید، کدام آدم های بسیار مختلف و متفاوت رو میخواید. یعنی برخی از اوقات یک کسی رو میخواید که ویژگی روانی داشته باشه که با اون هماهنگ باشه. درست مثل این که فرض بفرمایید شما مدیر یه مدرسه اید یا شما فرمانده لشکری هستید در حال جنگید، یا فرض بفرمایید که توی مسابقه فوتبالید. این که شما نقش رهبریتون چه و چگونه میتونه باشه بسیار متفاوته. به من میفرمایید یک جنبش اجتماعی احتیاج به رهبر داره، اصلا باتون مخالفت ندارم، ولی مثلا این چیزی نیست که بشه ساختش، یعنی این چیزی نیست که بشه دستورشو داد و یا فرض کنید توصیهشو کرد و بعد انتظار داشت که اتفاق بیفته. شما من میفرمایید که شرایط سخت و بدی در ایران حاکمه و احتیاج به یه تغییر و دگرگونی است. این رو میشه از شما پذیرفت، برای که این مطلبی است که میلیون ها نفر در داخل و خارج دارن دربارش صحبت میکنن. این رو متوجه. حالا مهم این است که این جامعه تا به کجا آمده و حالا چگونه چیزی رو احتیاج داره و بعد هدف چه هست. تو این زمینه میشه بحث کرد، ولی اینکه شما بعد با سرعتی که انتظار نداشتم با این سرعت باشه از توش چیز دیگری در بیارید باش راحت نیستم، برای که من یک آدمی هستم که کمی کمی با این مسائل آشنام، ولی فعال سیاسی نیستم، مثلا این ذهنیت و ویژگی روانی من نیست.
شما خودتون با تاریخ خوب آشنا هستین، خیلی بسیاری از رهبرهای بزرگ در واقع اینطور نبودن، یعنی ضرورت و شرایط زمان یه حالتی به ایشون به اینا معمولیت داد که این بار سنگین رو بپذیرن و همطور خودتون میگین اصلا رهبر ایدئال وجود نداره. ولی اجازه بدین چند تا مثل رسم خودتون که میگین ویژگی های خوب شما رو بگم واسه این قضیه اگر اجازه بدین.
آخه قربونه تو من حرفی ندارم، شما با هم نوع مسائلی که میفرمایید من خیلی اونقدر دقیق و واقع بین شما رو نمیدونم که حالا شما بخواید رو خط رادیو درباره ویژگی های خوب من صحبت کنید.
آخه میدونی تنها چاره ای که فعلا دارم بسیم که با شما صحبت کنم خط رادیو، حالا میشه بعدا صحبت کنم.
نه من نگفتم بعدا با هم میتونیم صحبت کنیم، عرض من این است که شما نه اگر مطلب رو به گونه دیگه مطرح کنید، چون به نظر میسته دربارش اندیشیدید و حرفی میزنید متوجه هستم، ولی اگر اون رو متوجه من کنید من باش مسئله دارم. یعنی شما فرض بفرمایید
به اون دانش بی‌نظیر شما، حالا به قول معروف پیام داده شد، حالا باید بکنید، ولی از روز این ویژگی‌های شما رو بگم. به نظر شما یه شناخت بی‌نظیر و دست اولی از مردم ایران دارید تو همه اخشار و زمینه‌ها، این خیلی بی‌نظیر. شناخت فوق‌العاده‌ای داریم از تاریخ سیاسی ایران. شما کسی بودید که قبل از انقلاب، مدت‌ها قبل از انقلاب، انقلاب یه جورایی پیش‌بینی کردید و کل این مدت هم با مسائل سیاسی، یعنی این بی‌نظیره. توانایی فوق‌العاده و استدلال فن بیان شما بی‌نظیره و یکی از ویژگی‌های رهبری اینه که بتونه با بیانش مردم رو جذب کنه و ارتباط برقرار کنه و یه جوری حرفش رو بزنه با بهترین بیان، که این هم در شما بیاد. و این که شما مشخص نه قدرت طلبی دارین نه نیاز به ثروت دارین، یعنی این دقیقا به دلیل ضرورت بسیار خطرناکی که نمیزده نداره. و از همه مهمتر داشتن یک کانال مناسب، یعنی شما یه وسیله ارتباطی دارین که مستقیما همین الانش میلیون ها مخاطب داره و میتونی مستقیما با مردم صحبت کنی، نیاز به نمیدونم وسایل ارتباط جمعی دیگه و این چیزا نداره. و همونطور که گفتم شما تاریخ رو بهتر از ما میدونید، بسیاری از رهبران بودن که حتی تو خواب هم نمیدیدن که یه روزی یه حرکتی رو در رأسش قرار بگیرن و اونو به سرانجام برسونن، ولی این اتفاق افتاده به خاطر ضرورت. و از اینجا که من میدونم شما چقدر مملکت بدون دوست دارید و دیگه نیاز نیست به گفتن این مطلب، سوال من اینه که آیا حاضرید به این قضیه فکر کنید؟ این سوال من،
سوال پاسخ شما این است که موضوع ایران و ایرانی برای من از یک طرف و اصلا مسئله انسان در سراسر جهان بسیار موضوع مهمیه، در این باره هم مطالبی، موضوعهایی، مسائلی دوستان مانند شما در نهایت محبت و لطف ارائه دادند، ولی من همطور که خدمتتون عرض کردم یه ویژگی های روانی و یه شرایط خاصی دارم که ابدا یه چنین جهت و هدفی رو برای زندگی من نمیخوام بگم تا فعلا اصلا برای زندگی من قائل نیست.
رهبرای بزرگ دنیا در ابتدای راه مثل شما بودن، هیچ اصلا نه شرایط
در خب من چه جوری از اینجا زورم به شما در استرالیا میرسه که نگم حرفا
بعدن میشه. حالا این
ببینید عزیز من یه اولا بذار من یه برگشت کوچکی بکنم. من البته در ایران قبل از انقلاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم و درس همین رفتار جمعی رو من میدادم. حتی من هفته یه دفعه روزهای چهارشنبه دانشگاه ملی میرفتم اونجا در قسمت جامعه شناسی و بقیه که میامدن این درس رو داشتم. آموزشگاه خدمات اجتماعی که سوشال ورکر رو تربیت کردن در دوره فوق لیسانس، البته اونجا زیر عنوان سوشال چنج، دگرگونی های اجتماعی بود. همین بحث داشتم مدت کوتاهی در دانشگاه تربیت معلم، یعنی کار و تخصص من یه مقدار زیادی رفتار جمعی بود، برای که در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران این درس رو در تمام مدت بود داشتم. در جهت انقلاب ایرانم همطور که اشاره کردید قصه پیشبینی نبود. من در قبل از انقلاب عنوان اصلا درستم بود علل انقلاب ایران، یعنی 17 تا دلیل رو داشتم که نه کمتر از 1%، نه بیشتر از 15% نقشی در انقلاب داشتن. انقلاب حتما اسلامی خواهد بود، اصلا توش تردیدی وجود نداشت با توجه به ویژگی‌های خاص جامعه ایران و شرایطی که حاکم بود. و بعدم کتاب جامعه امروزی که 1975 نوشتم، یعنی 4 سال قبل از انقلاب، در فصل 14 جلد اول، چون 29 فصله، یه تئوری بود به اسم جی تئوری، میشناسیم از فکر کنم دیویسه، یعنی تئوری انقلاب افزایش انتظارات. و به نظر من در اون شرایط خاص ایران بیش از همه میتونست مسئله رو نشون بده. من اون تئوری رو آوردم و اتفاقا در اونجاست که یه لغت زمان انقلاب داره، یعنی در چارتی که بود، حالا کاری ندارم، 16 صفحه بود، 14 صفحهش حذف شد، 2 صفحهش مون، اون به کنار. ولی من یه تئوری و یه نظریه ای رو مال نیل سملسر، یکی از بزرگترین جامعه شناسان داشتم که درباره انقلابه، اسم تئوریش هم Value Added Process and Logic، و اون معتقد بود که یک انقلاب و یا یه جنبش اجتماعی همزی که به ثمر و نتیجه برسیان است 6 مرحله میگذره. مرحله اول اون چیزی که بهش میگه Structural Conduciveness. Structural Conduciveness یعنی یه جامعه برای یه چیزی، برای یه جنبشی، برای یه دگرگونی باید آمادگی داشته باشه. درست پس اینکه فرض کنید در امریکا یه زمینه‌ای برای سیاه و سفید وجود داره، ولی شما یه همچی چیزی رو در بسیاری از کشورها یا حتی فرض کنید در استرالیا شما نمیبینید. یعنی اون ساخت و زیربنا یه آمادگی برای یه کاری داره. بعد از اون تنها استرکچر کاندیسیون، بعد از اون استرکچر استرین هست، یعنی یه فشار و یه نابرابری و یه ناعدالتی و یه نارضایتی عمومی که اصلا تبدیل میشه به یه نوع حالت اجتماعی که همه، حتی اونی که در زندگیش داره پیش میره، ناراحت و ناراضیه رو به وجود میاره. برای این دوتا شرطیست که هست. سومینش که مهم هست که اینجاست نقش رهبری خودشو میده، چون دوتای دیگه در جامعه باید فراهم باشه. سومیش بهش که generalized belief، یعنی یه نوع باور تعمیم یافته. یعنی در اینجا به این نتیجه برسیم که اوضاع بده در این زمینه ها، علل و عواملش ایناست، راه حل چنینه، مسئولین و کسانی که مقصرن در این وضعیت این افرادن و چگونه میشه اون رو دگرگون کرد. این generalized belief، این همون چیزی که مارکس هم تحت عنوان شعور طبقاتی میاره در جنبش های مربوط به جنبش های مارکسیستی، یعنی این generalized belief باوره. این ستایی که فراهم باشه که شما خیلی راحت میتونید ببینید در ایران فراهم، یعنی اون ساخت و زیربنا وجود داره، فشار کامل آشکار هست، و بعدم اون باور عمومی برای که اوضاع بده، همه چی نابسامانه، امیدی نیست، آینده ای نیست، معلوم نیست چه بشه. حتی یه دلیلی که شما تلفن کردید نگرانی از خطراتی است که حتی کشور ایران رو، مردم ایران رو، نه تنها از طریق داخل، از خارج تهدید میکنه. حالا چهارمین عامل پرسیپیتیتینگ فاکتوره که ترجمهش من دارم عامل جرقه، یعنی اون عواملی که نشون میده. مثلا فرض بفرمایید قتل مهسا کاملا پرسیپیتیتینگ فاکتور، یعنی یه جرقه است که این منبع فرض کنید باروت رو منفجر میکنه و اتفاقا دقیقا افتاد. این همون چیزی که فرض کنید در انقلاب قبلی یکی ماجرای سینما رکس آبادان مثلا بگونه ای که ارائه شد، یکی داستان میدان ژاله، دو تا پرسیپیتیتینگ فاکتوری بودن که انقلاب قبلی ایران رو رقم زدن. این چهارمی. حالا مطلب شما تو پنجمیه. پنجمی بهش میگن در حقیقت mobilization of participants for action، یعنی بسیج نیروهاست. اینجاست که مسئله سازماندهی و نقش مدیریت و بعدش نقش رهبری مطرحه. یعنی این مرحله پنجم جنبش باره جایی میشه که احتیاج به این هست که حالا به نوع این نیروها جمع بشن، بسیج بشن، در کانالهای مختلف بیفتن و معمولا از سه مرحله میگذره. مرحله اول ائتلافه، به این معنی که گروه های مختلف، سازمان های متفاوت، نه افراد، دور هم جمع میشن و در کلیت با هم فرض کنید براندازی توافق میکنن، ولی در هیچ جای دیگه با هم نزدیک نیستن. دلیلی هم نداره که باشن، یعنی هر کسی میاد همه اختلافات خودشو کنار میذاره، حالا که در هدفی مشترک هستن در مسیر اون هدف قرار میگیرن. بنابراین از اون چیزی که فرض کنید اتفاق افتاد در همین زمان، به هر حال میشه به عنوان یه ائتلاف نگاه کرد. ائتلاف یا کولیژن یعنی من با شما هیچ جز در یه هدف، در یه جهت، در یه مثلا رفتن به بالای این کوه، حالا هر کسی هر جور دلش خواهد از هر جای کوه بالا بیاد. مرحله بعد از تو همین قسمت ائتلاف مسئله اتحاده، یعنی حالا شما به یه یونیتی میرسید، یعنی حالا تبدیل به دو تا سه تا گروه میشید که در حالی که ممکنه در آینده با هم رقیب باشید ولی فعلا از رقابت دست بمیدید، ولی تو مسیر اتحادیان ها دست همدیگه رو میگیرید با وجودی که با هم متفاوتید. امید اینه که بعد از اون وارد مرحله وحدت بشه، یعنی oneness، یگانگی باشه، که اون حالا دیگه همه چیز رو رها کردن به کنار هم هستن، یعنی از کولیژن وارد یونیتی و بعدن oneness میشیم، یعنی از مرحله ائتلاف میره مرحله اتحاد و مرحله وحدت. این تو مرحله چهارمه، یعنی این بسیج نیروهاست که شما ببخشید پنجمه، برای که structure conduciveness، structure strange generalized belief، participation of participant for action، precipitating factor بعد این participant. این مرحله پنج، ششمی social control، یعنی حالا که این سازمان و نیروها به وجود آمدن در مقابل نیروی مخالف و به هر حال در این زمینه مثلا حکومت و دولت قرار میگیرن. بالا این جنگ سه تا احتمال داره، یکی این که سرکوب بشه که بعد از یه مدتی دو مرتبه ممکنه خودشو نشون بده ولی فعلا سرکوب میشه، یکی برسه به مرحله ریفورم یعنی اصلاحات، یعنی سیستم و سازمان میمونه اما قواعد و قوانین به مقدار زیادی دگرگون میشه، و یکی برسه به انقلاب. یعنی این سه تا گزینه یا چهار تا گزینه رو جنبش ها در مقابل خودشون دارن، یکی سرکوب تمامه، یکی پنهان شدن فعلا زیر پوست شهر باشه یا کشور باشه تا بعد، یکی اصلاحات و یکی انقلابه. بنابراین اگر قرار باشه کسی یه تجزیه و تحلیلی داشته باشه، به نظر من ما تو مرحله پنجمیم، یعنی این مراحل پشت سر گذاشته شده و آنچه که به عنوان مرگ مهسا اتفاق افتاد پرسپیرین فاکتوره، عاملای جرقه جای دیگه هم بوده، مسئله اعدام ها و موضوع های دیگه هم این زمینه رو همچنان تشدید و تقویت. حالا اون البته ببینید اون یه حادثه است که بسته به این که اینو چگونه تلقی کنید. اگر شما باز نمیخوام وارد این بحث، اگر فکر کنید که عمدی بوده که ما یه هواپیمایی رو ساقط کنیم یه مسئله است، اما اگر فرض کنید یک سوء تفاهمی هست یا یه تصمیم غلطی هست یا یه اشتباهی هست یا اصلا یه کسی خواسته در مسیری حرکت کنی، متفاوت خواهد بود، اونم تازه با توجه به نوع ماجرا. علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم چیزایی هست که یه مقدار زمینه رو فراهم میکنه به عنوان عامل جرقه که شما اشاره کردید، اینه که اینا رو میشناسیم. نتیجتا مطلب شما در جهت آنچه که به عنوان مدیریت هست، به عنوان هست مطلبی که میدونیم اینه که با تظاهرات و با نارضایتی ها انقلابی صورت نمیگیره، یعنی انقلاب نتیجه نارضایتی و یا فرض کنید تظاهرات نخواهد بود.
انفجار صورت بگیره و اون انفجار هم فاجعه است. اگر که قبل
نه 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 باز تون نرید، نه اگر نه سب کنید سب کنید نه 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 ببینید باز شما یه جوری پریدید وارد دو تا مسئله. ببینید یه زمان است که شما یه بحث کلی میکنی، یه زمان است بحث اختصاصی داری درباره لهستان یا درباره یوگسلاوی یا درباره ایرانه، اونا قصهاش فرق میکنه، یعنی اون نتیجه گیری با اون سرعت رو نمیشه داشت. اون چیزی که مایلم خدمتتون عرض کنم این است که یک عامل هست که عامل تعیین کننده است تو این زمینه، ولی اون اعتراضات و تظاهرات نیست بلکه اعتصاباته، یعنی اونجاست که موضوع چهره ماجرا رو متفاوت میکنه. اینا رو از نظر علمی میشناسیم، ولی اینکه کسی حالا بخواد این زنگوله رو به گردن گربه‌ای که مورد نظر شما هست بیاندازه، باید عرض کنم گربه‌شو پیدا کنید و زنگوله‌شو هر دو رو آماده کنید. و به همینجاست که اجازه بدید همینجا این بحث رو ببندیم. اگر فکر کنید حرفی برای گفتن دارید که حتما دارید، اونو مطمئن هستم، ولی من شاید خیلی آمادگی شنیدن نداشته باشم، اگه بشه ازش بگذارید ممنونتون میشم، ولی به هر حال انتخاب شما. درحال سپاسگزارتون
خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز. شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه، ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم، بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86 گروه حقوقی قاسمی، قاسمی لاگروپ.com.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلاً وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
نترس. اگه آدیتت کردن، اگه دست گذاشتن رو هست و نیست و مال و انبارت، اگه یقتو گرفتن هی فشارت میدن، نترس. تکس رزولوشن پلاس مال همین موقع هست. فقط تو که نبودی، صدها نفر دیگه هم بودن که تکس رزولوشن پلاس چند صد هزار دلار جریمه و بدهیشون رو به فقط چند هزار یا صفر رسونده. IRS و بورد آف ایکوالیزیشن هم موش شدن رفتن جا. آها، حالا شد. نترس. سر بالا، سینه جلو، دست دور کمر، تکس ریزولوشن پلاس، سالتو بارانداز.
پشت گوش نده.
نترس. با تکس ریزولوشن پلاس خود را از چنگ آدیت و جریمه های سنگین IRS و بورد آف ایکوالیزیشن نجات دهید. 866-900-9001 866-900-9001 866-900-9001
taxresolutionplus.com.
نترس.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27 47 501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
روز سه‌شنبه 5 مارچ با رأی خود دکتر سفی گیلانی را به عنوان اولین ایرانی به سنای آمریکا خواهیم فرستاد. دکتر سفی گیلانی یک مادر، پزشک و استاد دانشگاه صدای ایرانیان در سنای آمریکا. در دفترچه یا بلت انتخابات نام سفی گیلانی در دو قسمت آمده. هر دو را انتخاب کرده و بلت‌ها را تحویل دهید.
I'm Sefi Gilani, candidate for United States Senate and I approve this message.
دکتر سفی گیلانی صدای ایرانی در سنای آمریکا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. ما شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم، باعث افتخار من هست.
لطف دارید بفرمایید.
من در 29 سالمه و دلیلی که تماس گرفتم خدمتتون بابت مهاجرت هست. من الان 1 ساله که امریکا هستم و خب چند وقتیه که از همون روزای اولی که اومدم وقت من یکم استرس کردم اومدم. بعد روزای اول که اومدم خیلی همش خب سختیه ها بود و فکر میکردم که از اولش به برگشت به ایران فکر میکردم، ولی فکر میکردم که این مسئله حل میشه، منتها حل نشد.
آقا نصب کنید، من بخوام ببینم شما یک با چه آمادگی آمدید، انتظار چیه داشتید، میخواستید چی کار کنید، تا بال چی کرد؟ شما تو 28 سالگی ایران بودید، میشه اول من بفهمید اونجا چی خونده بودید، چه میکردی؟
من پزشکی فارغ التحصیل شدم از ایران و بعد برای مکتب پست‌دکتورا اومدم امریکا.
خب پزشکی اگر شما تخصص که در ایران نگرفته بودید؟
نه، پزشک عمومی جنرال پرکتیس.
خب اینجا چرا نخواستید امتحانا رو بدید که برید به عنوان پزشک متخصص دارم دنبال پست‌دکتورا بودید؟
بله، اینجا امتحانا رو که حالا دو تا آپشنی که داشتیم این بودش که یا توی ایران بخونیم یا اینجا بخونیم. که توی ایران من بعد از فارغ التحصیلی کار میکردم، درگیر کار شدم، خیلی فکر میکردم بیام اینجا میتونم بخونم. اینجا هم خب اومدم با مسائل مهاجرت مواجه شدم.
آخه مسئله مهاجرت نه نفس، آخه یه جوری صحبت میکنید مثل که پدیده مبهمیه. من اگر یک زبان میدونم، دو پول دارم، چه فرقی میکنه که مهاجر هستم یا نیستم؟ اگر زبان رو میدونم، پولم دارم، بعدم میدونم که مثلا میخوام چه دوره ای رو اینجا بخونم، خب میتونم وارد بشم. چرا اسمشو مشکلات مهاجرت میذارید؟ چه چیزی بشه؟ شما به من بگی پول زبانتون درست بود، چه مشکل مهاجرتی؟
بله، پول اینجا فاند دارم، زبانم هم خوب بود. یه ذره کاری که انجام میدم کار تقریبا سختی بود برای کارهای آزمایشگاهی و اینا، زمان خیلی کم می آوردم برای درس خوندن و هنوز شروع نکردم.
شما چرا مجبوری کار بکنید
اینجا یا ایران؟
اینجا.
خب اینجا کارم آقای دکتر پست‌دکترا، صبح باید برم سر کار هر روز.
خب شما چرا از اون مسیر رفتید؟ چرا نخواستید برید پزشک بشید؟
خب مسیرش اینه آقای دکتر، یعنی ما این دو مرحله امتحانو باید بدیم، ولی هم برای مچ شدن توی رزیدنتی اینجا.
خب آخه اون برای قسمت بعدیه. نه ببینید عزیز، چون بذارید مسائل، شما مجبور نیستید اینجا کار کنید، شما از این راه خواستید برید که همراه هست با پست‌دکترا و کار، ولی که فکر کردید ماجرای گذروندن امتحانا و بعدن تخصص و مچ کردن اینا رو ساده تر میکنید. ولی به مهاجری که وارده، نه ببینید عزیز، من عزیزانی از ایران اومدن پزشک بودن، آمدن اینجا، پول داشتن، زبانم داشتن، یا اونجا امتحان، یا اومدن اینجا امتحانا رو گذروندن، رفتن دنبال اینکه مچ بشن، حالا اگر شدن وارد شدن دیگه، ولی با مسئله خاص مهاجرتی روبرو نبودن.
بله آره درسته، این راه هم هستش که امتحانا رو بخونن و برای رزیدنتی اقدام بکنن، یعنی بدون اینکه پست‌دکتر بگذرونن برن توی مجمون. تا توی اطرافیان من یعنی که خیلی آیدن، تقریبا همه از طریق مسیر پست‌دکتر میان، چون خیلی از پروگرام های رزیدنتی ویزا رو کاور نمی کنه، برای همین حالا یا باید یه گرین کارت باشی که منم با ویزا اومدم، این پستکه که ویزا رو کاور میکنه که بیای پروگرام رزیدنتی نمیکنه. معمولا بچه هایی که حالا تا جایی که من دیدم کارهایی که هم انجام دیدن همه میان برای پستک، بعد حالا توی مسیر پستکشون ویزاشون رو به گرین کارت تبدیل میکنن، بعد امتحانا هم که حالا یا یکی شد، معمولا بچه های دورا برای من یکی شد تو ایران دادن، اون یکی هم توی این دو سال یکی دو سال پستک میدن و میرن برای مچ.
نه متوجه هستم. نه چون ببینید شما یه مطلبی رو خط رادیو میفرمایید و من عرضم این است که ما اگر پزشک هستیم، اگر که رشته‌های دیگه نه بخوایم بیایم اینجا، یه مسائلی هست که مربوط به مهاجرته. کاملا اینو میشه فهمید، دوری از یک فرهنگ، کشور، خانواده، از همه چیز، و یا اصلا تغییری است که در نوع زندگی ما اینجا داده میشه. ولی فقط مایل بودم بدونم که اگر شما کسی هستید که حرفتون اینه که من با توجه به کاری که باید بکنم فرصت برای مطالعه ندارم، این کاری بود که ای بسا با در ایران میماندید و هرچی قراره درس بخونید رو میخوندید، که اینجا که آمدید اگر به خاطر نوع ویزا که گفتید این راه برای من ممکن بود یا شدنی بود، حالا اینجا دیگه گرفتاری نبودید، که کارتون این بود که میرفتید سر کار برای که ویزاتون حفظ کنید و یه شناخت بیشتری پیدا کنید، همونطور که خودتون گفتید از این دو سه تا امتحان یکیشو اونجا میگذرونید بقیه‌اش اینجا. ولی به هر حال اون چیزی که بهش اشاره میفرمایید کاملا قابل فهم است و شده. حالا پرسشی که شما مطرح کردید برای من بود که من میخوام برگردم ایران، من با برگشتتون حرفی ندارم، ولی چرا اینا رو از قبل پیش بینی نکردی یا متوجه نبودید که چه مسیری رو باید طی کنید که اون رو خارج از توان خودتون الان میبینید؟
بله درسته، کاملا درسته، من اشتباه کردم و باید امتحانا رو حداقل استپ 1 رو توی ایران میخوندم که متاسفانه نخوندم و یعنی فکر نمیکردم که اینجا سخت باشه برام خوندنش و امتحانا رو خب باید پس کرد. اینجا اگه امتحان رو پس نکنم وارد تخصص نمیتونم بشم و خب حالا یکی این مسئله هستش که خیلی بهش فکر میکنم. خب در واقع پس کردن امتحان میتونه مسئله خیلی مهمی هم نباشه الان با از یه جهاتی، چون اگر که واقعا تصمیم 100% باشه که ادامه بدم توی همین امریکا، خب فوکس میکنم با تمرکز درس رو میخونم. منطقه فاکتورهای دیگه ای هم هستش که خیلی باعث میشه که فکر کنم به برگشت به ایران، و این هستش و یکیش اینه که شاید توی ایران احساس تاثیرگذاری بیشتری داشتم اگه برم، و خب زندگی راحت تره بالاخره در کنار خانواده است، گرچه ناراحتی هایی هم داره که من به خاطر همونا مهاجرت کردم، مسائل اقتصادی با توجه اینکه من خودم روی پای خودم بودم، یعنی از خانواده نمیام خیلی از لحاظ مالی بتونم ساپورت کنم، و خب با توجه به این موضوع هم این سختی ها هست. منتها خب این برگشته جدیدن خیلی دیگه با توجه به اینکه دیدم هنوزم سختی ها برام هست، خیلی برام آزار دهنده شده. خواستم مردم شما
ببینید، من متوجه هستم، بذارید خدمتتون یه چیزی عرض کنم. ببینید آنچه که به عنوان امتحان یا گرفتن یه مدرک، چون در مسیر رشته خودتونه و شما رو برای کاری که میخواید 50 سال بکنید داناتر و تواناتر میکنه، وقت تلف کردن نیست. یعنی فرض بفرمایید اگر شما 2000 ساعت وقت بگذارید، 1000 ساعت، 2000 ساعت وقت بگذارید، 2000 ساعت در مسیر افزایش آگاهی و دانایی پزشکیتون گذاشتید. به شما نگفتم برید تاریخ یاد بگیرید یا شعر یاد بگیرید یا به یه زبان دیگه آشنا بشید، چون اینا بوده و یاد برخی از دروس دانشگاهی هست، من خاطرم از در آغاز که دانشکده پزشکی دانشگاهی ملی تأسیس شد، من اون زمان در ایران بودم درس عربی داشتم. یعنی شما فکر کنید شما میخواید برید پزشکی بخونید، قبل از انقلاب دارم میگم ما عربی، یعنی شما فکر کنید. خب من نمیتونم بگم هیچ درسی اشکالی داره، ولی من که میخوام برم پزشک بشم اونم تازه ما درست است که زبان فارسی با عربی مخلوط شده، ولی ما یه فارسی در عربی، عربی در فارسی داریم که مخصوص خودمونه. به همجاست که شما بعد از اینکه چند سال، 6 سال حتی عربی یا 3 سال عربی میخوندید، یک نفر نمیتونست به زبان عربی که من رفتم خونه یا دیشب دوستم اومد خونه من، یک نفر. خب این چه درس عربی بود؟ فقط ضرب ضرب و ضرب و که مشکلی رو حل نمیکرد، ولی خب اینقدر گیر و گرفتار در جهت مسائل مختلف بودیم که این ازش بگذاریم. الان علتی هم که باز دارم خدمتون عرض میکنم، دو سه تا مسئله است که اون تعیین کننده است. یکی این که من اصلا میخوام در یه جایی مانند امریکا بمونم و این اینقدر برای من برجستگی و امتیاز داره که حاضرم راهی رو که در پیش دارم برم. یکی این که نه، من اینقدر امتیازی امریکا برام نداره، چون اون و اصلا اقامت رو نمیخوام اینجا زندگی کنم و به نوعی امریکایی بشم. نه، من ترجیح میدم همچنان ایرانی باشم، اونم در ایران. این مورد اولیست که شما باید مشخص کنید. حتی تشکیل خانواده، چون به نظر نمیرسه ازدواج کرده باشی، تشکیل خانواده، نوع همسر، خانواده‌ای که میخوام تشکیل، اون اولین عامل تعیین کننده است. اگر شما به من بفرمایید که نه، من همچین امتیازی در ماندن یا علاقه‌ای داری، مثلا با توجه به این یه سال که بودید، خب صلاح شما این است که به ایران برید، تخصص اونجا بگیرید، اونجا هم زندگی کنید و در نتیجه این فشار رو خودتون نیارید. ولی فشاری که اینجا روی شما میاد و گذران امتحان، اون به خودی خودش عیب و ایرادی نداره. یعنی خودش دانش شما رو، آگاهی شما رو، اونم مخصوصا در یه رشته مانند پزشکی، اونم با توجه به پیشرفت‌های مهندسی پزشکی و حالا که دیگه هوش مصنوعی هم سر کلش پیدا شده، اصلا یه دنیای دیگری رو مخصوصا در جهت علل بیماری‌ها، معالجه بیماری‌ها به وجود خواهد آورد که شما خب در یه جای مانند امریکا میتونید در پیشرفته ترین کشور جز پیشروها باشید. بنابراین عامل اصلی و اساسی نوع زندگی است که به نظر من شما ترجیح میدید که در ایران باشید، خانواده رو اونجا کنار خودتون داشته باشید، فامیل رو و زندگی کنید، یا اینکه نه، میتونید همه اونا رو کنار بگذارید و در امریکا باشید به هر دلیلی که هست. البته شرایط اجتماعی یا سیاسی اقتصادی ایران هم که الان در گفتگو با شنونده عزیز بود موضوعی مهم و اساسی است. اونی که بیشتر عامل تعیین کننده است تا و الا چیزی که از شما میخوان، حرف این است که شما دانش پزشکی رو دارید، قبول داریم، ما از شما میخوایم 1000 ساعت بیشتر بخونید. به همین سادگی. این مطلب اینقدر ساده است و این 1000 ساعت هم مطلب حاشیه‌ای و خارجی نیست که شما بگید عمرم تلف میشه. نه، دانش شما رو اون چیزی که میدونید در شما قوی‌تر میکنه، آگاه‌ترتون کنه، چیزی هم که تازه است که به دانش شما اضافه میکنه. عیب و ایراد اونجا نیست. حالا برای که شاید چون مطلبی که با شما دارم احتمالاً مورد توجه برخی از دوستان چه در اینجا چه در داخل ایران که تو این رشته هستن میخوره، اجازه بدید که ما بدیم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، هر گونه که شما دلتون میخواد موضوع رو با هم مطرح کنیم و درباره صحبت کنیم، ببینیم آیا به جوابی یا نتیجه میرسیم یا نه. لطفا روی خط باشید. شنگرجمن با ما باشید.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهیای کریدیت کارت ها زیاد میشه، دیگه حتی من لاگین نمی کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در طول یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهیا رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید، اونم بدون بهره، و بتونید بدهیاتونو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره ای هم پرداخت نمی کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میده.
مانی حاتمی 818 2 میلیون، 818 2 بقیه‌اش 0.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
مطمئنی؟ 1 2 1 2.
Vous êtes sûr?
You sure?
واقعا مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری Certified Financial Planner Practitioner برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می‌شود. Member of FINRA and SIPC.
California License Number OC71568.
مطمئنی؟ شانس ما همه مروارید دارن، ما آب مروارید.
قصه نخورید، آقای دکتر تینوش همراه شماست.
دکتر فرنوش تینوش، چشم پزشک در اورنج کانتی، دارای فوق تخصص جراحی های لیزر، نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی، آستیگماتیسم و جراحی آب مروارید بدون سوزن و بخیه. تلفن 714-424-99-55 714-424-99-55 دکتر تینوش.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسی.
ماهی رو بذار تو مایتابه،
سبزی پلوش و چپچپه.
ماهی رو بذار تو مایتابه،
سبزی پلوش و چپچپه.
سبزی پلوی شب عید در سفره رنگین با محصولات چاپ چاپ یه چیز دیگه است. نوروزتان پیروز. چاپ چاپ.
Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
36 میلیون یعنی 36 با 6 تا صفر جلوش. حالا چطوری میشه 6 تا صفر رو آورد جلوی 36؟ غیر ممکن نیست، فقط کار هر کسی نیست، هم تکنیک میخواد هم تاکتیک،
کار آدمای خاصه.
36 میلیون دلار حکم دادگاه بر روی یک پرونده، یکی از هزاران موفقیت رامین آزادگان در بیش از 30 سال وکالت است. 36 پرونده های کارمند و کارفرما، ریل استیت و بیزینس. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان.
The result portrayed in this advertisement was dependent on the facts of that case, a complex multi-party business litigation, and the results will differ based on different facts and we do not guarantee any specific outcome.
اگر 50% از دست بدهید، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالی تان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
درود بر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم به جدیدترین خبری که به دستمان رسیده در ارتباط با پاداش‌های دولتی برای بیزنس‌ها توجه بفرمایید. مهلت ثبت نام بیزنس‌ها برای پاداش ERC از طرف دولت که تا پایان 2023 اعلام شده بود تا ماه اپریل 2024 تمدید شد.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو. همچنین که میدونین ددلاین IRS اپروف کرد برای ERC اکستند شد به اپریل. ما تا اپریل 15/2024 وقت دارید برای دریافت کامل $26,000 پاداش بابت هر کارمندی که شما در دوران پندمیک نگه داشتید.
شما صاحبین مشاغلی که تاکنون جهت دریافت پاداش چشمگیرتان اقدام نکرده اید، هم اکنون با شماره 800 اقبالی یا 800-344-2254 تماس گرفته و از جزئیات و مدارک مورد نیاز مطلع شوید.
Oh, oh, oh.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله، در رابطه با مهاجرت و برگشت صحبت میکردم خدمتتون و شما در رابطه با بقیه مسائلی پرسیدین که به غیر از امتحانا اینجا مسئله هست. خب یکیش مسئله تشکیل خانواده رو گفتین که اون هم واقعا من رو نگران میکنه، با توجه به اینکه خب تا زمانی که من داخل ایران بودم به ازدواج حالا به اشتباه فکر نمیکردم و الانم خب سنم جوری هستش که دیگه باید فکر بکنم به ازدواج و خب یه مسئله اینم هستش که اینجا خب موقعیت ها خیلی محدودترن و با توجه به حجم زیاد کار و درس ها، از اون طرف خب کیس هایی هم که هستن و همه قصد ازدواج هم دارن، خب با اصلا همه اینطوری هم که خب کسی رو دوست دارن که بتونه تایم بذاره و متاسفانه من اصلا اون تایم رو هم ندارم اینجا. اینم یه مسئله دیگه.
خب نه، ببینید مسئله ازدواج شما بسیار مهمه، برای که شما یه دریچه 5-4-5 ساله دارید که بسته میشه و بنابراین باید تصمیمتون رو بگیرید. بنابراین همطور که به درستی خودتون اشاره میکنید، ماجرا در ایران برای شما امکانش و دلایل و شرایطش کاملا فراهمتر است از اینجا. البته اتفاق میتونه بیفته، ولی وقتی با احتمال صحبت میکنیم اونجاست. نکته دومی که کنار اینه، بلکه نمیخوام وقتمون تلف بشه، نکته دوم اینه که اصلا شما بیاد خودتون رو فکر کنید که من میخوام از این به بعد تا 50 سال تو امریکا باشم یا تو ایران. ولی واقعا اون نگاه و نظر و احساس شما درباره اینکه کجا میخواید بقیه عمرتون بگذرونید کجاست؟ چون مورد اول معلومه ایران صلاح شماست، دوم اگر من بفرمایید امریکا آنچنان آش دهن سوزی نیست، خب شما دلیل دوم هم دارید برای رفتن به ایران. و دلیل سوم که مهمترینه، کار برای شما خیلی ساده تر است در ایران که برید و تخصصتون رو بگیرید.
درسته، دقیقا دلایلی که هست همین است. یکیش ساده تر بودن تخصص و وارد شدن توی تخصص و با توجه به اینکه این پروسه امتحانا و مد شدن برای تمام کسایی که شرایطشون مشابه با منه و حتی توی همین دانشگاهی که من هستم و ایرانی هستن، حداقل 4 سال هست، یعنی 3 سال 3 الی 4 سال پشت وارد شدن به رزیدنتی بچه ها میمونن.
خب بنابراین به نظر من مطلب خانم دکتر روشنه. شما باید برگردید ایران عزیز. یعنی مثلا هیچ دلیلی برای شما با توجه به توضیحاتی که دادید از اینکه اون امتیاز فوق‌العاده رو امریکا نداره و از آغازم که اومدید دو دل بودید، اینکه توی رشته ای هستید که برای شما بهتر خود ایرانه، یکی موضوع ازدواجتونه که اینجا مطرحه، یکی اینکه به هر حال از نظر مالی آنچنان ثروتی پشت سر شما نیست که حالا 1-2 سال هم اگر لازم شد بتونید هزینه کنید و کار رو برای خودتون به طریق متفاوتی از طریق پولی که دارید آسان‌تر کنید. این که من فکر نمی‌کنم دلیلی وجود داره که شما بخواید اینجا برید. تازم طور که خودتون اشاره کردید، ماجرای این که شما در رشته‌ای که می‌خواید تخصص بگیرید به اصطلاح مچ بشید، اصلا یه قصه عجیب و غریبی شده. برخی از رشته‌ها که اصلا بسته شده یا اصلا متعلق به یه گروه خاصی، نمی‌خوام بگم، فرض کنید مردمان یک کشوری در امریکا اینقدر قدرت پیدا کردن که فرض کنید تخصص قلب رو گرفتن. یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید به بیمارستان‌ها، من مطلبی رو خواندم و شنیدم و دیدم، اصلا باورم نمی‌شد که یه دفعه چگونه، چون این چیزا برمیگرده به آشنایی و ارتباط و شناختی که وجود داره. برادر خود من که پزشک است و ارتوپد هست، به دلیل جایگاهی که داره چند ده تا از دوستان ایرانی دوره رو اونجا گذروندن و با او گذروندن. خب میدونید این شبکه ارتباطی مسئله از این گونه نیست که شما به صورت ناشناس، مهم هم نیست از کجا هستید، برید تخصص قلب بگیرید یا تخصص فرض بفرمایید مغز و اعصاب بگیرید. این گونه نیست. یعنی متاسفانه در اینجا recommendation letter همون چیزی که به عنوان پارتی در ایران میشناسیم و پررویی اینجا به صورت ریفرنس و ارتباطات خودشو نشون میده و من دوستانی رو میشناسم که ناچار اصلا رشته تخصصی که رفتن اصلا مورد علاقه شون نبوده، ولی خب با چیز دیگه به این راحتی ها مچ نمیشدن، برای که احتمالات کم و زیاده. اینه که اگر بخوام نتیجهی بگیرم از گفتگویی که با شما داشتم، من دلیل خاصی برای اینکه شما اینجا بمونید و یه مسیر چند ساله رو طی کنید، ازدواجتون رو به خطر بیندازید و آینده‌ای رو به جایی برید که مثل بسیاری از جمله خود من تعلق خاطری به اینجا پیدا نخواهید کرد، یعنی همچنان با توجه به ویژگی روانی که کمی در شما میبینم، خب یه نارضایتی دائمی هم از محل اقامتتون خواهید داشت. و اینا برای چی؟
و خب با توجه به همه این موارد تصمیم به رفتن هست، فقط یه عدم قطعیت دیگه، یعنی نگرانی به عدم قطعیت، نه نگرانی که دارم این هست که خب برم با توجه به حالا افزایش قیمت های همینطور دلار و گرونی ها و این مسائل تو ایران، اونجا خب با مشکلات مواجه بشم برام سخت باشه، چون خب با یکی از دلایل
اونا مشکلاتی است. نه ببینید، من متوجه مسئله البته دلار و قیمت ها با هم فرقی ندارن، چون اگر فرض بفرمایید دلار قیمتش 10% میره بالا، علتش این است که به یک اعتبار نزدیک به همون بین 7-8 تا 10-11% هم قیمت ها رفته بالا، و این قیمت ها درسته که برای ما فقط بحث هزینه رو مطرح میکنه و درسته که خیلی از مشاغل اون افزایش رو ندارن، ولی خب به نوعی هم اون افزایش کمیش در برخی از حرفه ها به دست میاد. من دوست روانشناسی رو باش صحبت میکردم که مثلا اگر 1 تومن قبلا میگرفت، حالا 3 تومن میگیره، بنابراین واقعا یا 2.5 تومن به قول خودش میگرفت، یعنی 2 برابر یا 3 برابر کرده حق ویزیت و ملاقات خودش رو، و یه دم همچنان به دلیل توانایی که داره سراغش میاد. علتی که نمیخوام خدمتون عرض کنم، شما قرار نیست، مجبورم عرض کنم که ماجرای افزایش قیمت ها و یا تورم و یا نرخ دلار رو مبنای تصمیم گیری اقامتتون برای 50 سال تو امریکا یا ایران بگید، یعنی این اصلا به نظر من هیچ اهمیتی نداره. یعنی موضوعی هست که مردم راجبش صحبت میکنند، ولی در واقع و اگر کمی با این مسائل اقتصادی آشنا باشید اونگونه نیست. من دوستانی داشتم که خونه فرض بفرمایید خریده 1 میلیون، بعد به یه اعتبار فروخته 500 میلیون. خب اینجا 500 برابر شده. خب درسته که 20 سال از اون گذشته، درسته که ای بسا دلار مثلا 1000 تومانی حالا شده 60,000 تومان، ولی خب 60 برابر شده، ولی خب تام قیمت خونه 500 برابر شده. نتیجتا اگر اون موقع اینو تبدیل میکرد یا الان تبدیل بکنه چیزی نباخته. کاملا متوجه مسائل اقتصادی هستم، کاملا متوجه اون نگرانی های اجتماعی و یا به هر حال تحولات و تغییرات هستم، بیخبر از اون نیستم، ولی اینا مواردی است که برای آدمی که دو دل باشه میتونه به عنوان یه عامل 2%, 5%، حد اکثر 10% نظرش رو عوض کنه. ولی برای یه کسی در سن 29 سالگی که پزشکی رو از ایران گرفته، موضوع ازدواج چون مخالفتی باش نکردید مطرح تشکیل خانواده است، خب این ای بسا 70-80% زندگی شماست، 70%، 30% تخصصتونه، اونم که تفاوتی میان اون تخصص رو در ایران بگیرید و امریکا با مشکلاتش ای بسا در کلیتش نباشه، پس نه اینکه دوتا مساویه، اونو نمیخوام بگم، ولی در اینجا احتمالات و نتوانستن ها مطرحه، در حالی که در ایران احتمالا اون برای شما مطرح نیست. اینه که اگر همینگونه بخوام نظری بدم با توجه به اطلاعات کمی که از شما به دست آوردم، میتونم خدمتتون عرض کنم که موندن شما اینجا دلیلی نداره و حالا این تجربه اینجا را هم دارید، به هر حال یه تلاشی هم در جهت مطالعه کردید، با یه سیستم دیگر پزشکی هم آشنا شدید یا آزمایشگاهی، به هر حال از نظر بهتر شدن زبان انگلیسیتون که به هر حال به عنوان یه متخصص به اون اینجا و اونجا نیاز دارید، هم چیزی رو از دست ندید، یعنی یه نوع سرمایه گذاری از نظر تجربه، از نظر آگاهی، از نظر تنوع شرایطی که در ایران و در امریکا حاکمه برای شما به دست آمده با گذراندن 1 سال زندگیتون، ولی حداقل به تصمیمتون کمک بکنه، چون خیلی از دوستان آمدن و بعد از یک سال به این نتیجه رسیدن یا دو سال به این نتیجه رسیدن که نه اصلا اینجا جای من نیست و فکری که در ایران داشتن که دائما با خودشون و دیگران در بحث و گفتگو و یا حتی جدال بودن که بمونم ایران یا برم امریکا رو برای همیشه پرونده رو بستن. یعنی با یه انتخاب دیگه تکلیف کار روشن شده و حالا میدونن که انتخاب درستی است که بر اساس آگاهی نه تصورات و تخیلات، چون میدونید بسیاری از دوستان از ایران که میان یه تصورات و توهمانی که مثبت که منفی درباره امریکا دارن که اصلا نداره. من خودم وقتی وارد امریکا شدم با توجه به شرایطم، سال 69 رو دارم عرض بکنم اولین باری که آمدم برای دوره دکترام، بارها به خودم میگفتم اگر اون همه آدم به بدرقه من به فرودگاه مهرآباد نیامده بودن من برمیگشتم، اصلا نمیگفتم که من رفتم امریکا. یعنی اینقدر در ماه اول من از امریکا بدم آمد که فکر من اینجا چی کار میکنم.
اتفاقا من خیلی مصاحبه شما رو در این رابطه قبل از اینکه تماس بگیرم گوش کردم و آره این خاطراتونو دیدم که تعریف کردین برام خیلی جالب بود.
اصلا من باورم نمیشد در لس آنجلس اصلا فکر من برای چی پشت اومدم و بعدم تازه اینجا من اومده بودم چون من لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد داشتم، پذیرش برای دوره دکترای اقتصاد داشتم که بیام اقتصاد بخونم. خوشبختانه یه تغییری در زندگیم پیدا شد، آشنایی با عزیزی که بعدن پدرشون استاد بخش جامعه شناسی بودن، من اصلا به یه راه دیگه انداخت الان در خدمتتونم. و الان من اگر همون مسیر رفته بودم الان دکترای اقتصاد داشتم اقتصاد حالا در ایران یا خارج از ایران به عنوان استاد، چون اونو دوست داشتم درس میدادم، ولی گرفتم سر از موضوعی روانی و اجتماعی و اینها به گونه‌ای که هست در نمیارم. دنیای عجیب و غریبی است. ولی این که شما میفرمایید، من خاطرم از حتی من وقتی دکترامو گرفتم عزیز کاملا یادم، یه چهارشنبه بعد از ظهر بود که تونستم دکترایی قرار بود مثلا دوشنبه من بدن و زودتر حاضر شدم من بدن، رفتم دانشگاه دکترامو که گرفتم من فردا صبح با اولین پرواز برگشتم ایران. یعنی اصلا حتی یه روزم دلم نمیخواست اینجا بمونم. یعنی برخی از آدم ها این همچین اشتیاق و علاقهی برای ماندن در امریکا ندارن، ولی به هر حال شرایط به گونه آمد که انقلاب ایران که کاملا حتمی بود به من گفت. من دو سال قبل از انقلاب آمدم و الان از سال 77 و الان به یک اعتبار چرا چند سال میشه، چرا 7 سال میشه که در امریکا هستم. چه بگر دیگه برحال اینجا ماندم، ولی اگر یه روزی فقط بتونم برم اونجا راحت بدون اینکه کسی با من کاری داشته باشه زندگی کنم، معلومه که فردای اون روز تهران خواهم بود. البته شیراز هم یواشکی خواهم گفت، ولی خب تهران من فکر کنم بهتره. ولی دوستان شیرازی اون وقت تمام عرض کنم حق آب و خاک رو از من ممکنه بگیرن. اینی که به نظر من عزیزم شما یه ذره جدی فکر کنید که برگردید، ولی لطفا مجبورم این عرض کنم، ممکن اصلا به شما اصلا به این فکر نشد و نتونست و شکست خورد و اینا رو مطلقا به ذهنتون وارد نکنید. یعنی اینا از حرفای کاملا خالی بیمعنی یه دادم های ناآگاه و در این حال یا حسود یا بدجنس یا خودخواهه که اینو اینگونه تلقی کنن. بنابراین شما رفتم اونجا واقعیت‌ها رو دیدم، به نظرم اومد اگر چنینه، من نمیخوام این نظر رو بهتون تحمیل کنم، ولی با توجه به اطلاعاتی که من دادید من فکر کنم که شما اگر برید همونجا تخصص خودتون رو بگیرید همه نظر راحت تر هستید و امیدوارم ازدواج خوبی هم داشته باشید. اگر این دوتا دست بده دیگه خودتون رو گرفتار این که در امریکا زندگی کنید نکنید. ولی به هر حال من چون به آخر وقتم رسیدم خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
نهایت ممنونم آقای دکتر ازتون، شب خیلی
خیلی شما هم همینطور هستید. شنگ ارجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و بازنشستگی و برای هر چی که مرتبط است به مسائل پولی و مالی شما دارن توجه شما رو به گفتار ایشون جلب میکنم. روز روز کار خوش و خدا نگهد.
همراه با کارشناسان
شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلنینگ و سوشال سکیوریتی پلنینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم و انشالله هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه ما گوش میکنین. امروز میخواستم تیتر برنامه‌مو بذارم Back to Basics. و دلیلش هم اینه که برای شما عزیزانی که تجربه داشتین با ادوایزرهای دیگه، یا برنامه رادیو رو شنیدین یا از طریق اینترنت، آگهی‌های تلویزیون، رادیو و غیره، امیدوارم که با این برنامه یه ذره بفهمین فرق ما چی هست با دوستان دیگه، با ادوایزرهای دیگه. یکی اینکه من همیشه آگهی میکنم که we are fiduciaries, independent fiduciaries. و خیلی موقع سوال میشه وقتی که با ما تماس میگیرین که دیوید جان، این فیدوشری یعنی چی؟ فیدوشری لایسنسی که ما داریم، Series 65، که وقتی که اون لایسنس رو داریم ما رو میذاره در بالاترین روابطی که ما میتونیم با شما با یک کلاینت داشته باشیم، مثل حسابدار قسم خورده، مثل تراستی تو تراست. و وظیفه فیدوشری اینه که قانون میخواد که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشیم، دوم همه چی رو، خوب و بدش رو، مثبت و منفیش رو با زبان ساده تعریف کنیم. این نقش یه فیدوشریه. حالا ایندیپندنت فیدوشری چرا مهمه؟ برای اینکه من توجه کردم خیلی ها تو رادیو دارن آگهی میکنن که فیدوشری هستن، ولی وقتی که شما زیر سقف یه کمپانی هستین، چه بانک، چه بروکرج فرم، چه اینشورنس کمپانی، خب این فیدوشری یه ذره دستش بسته است. برای اینکه کمپانی اول به فکر کیه؟ اول به فکر شیرهولدرها و استاکهولدرهای خودشون هستن. پس اینجاست که اون شخص با وجود اینکه فیدوشری هست، حقوقش، هلت اینشورنسش، ریتایرمنتش، 401k همش از اون کمپانی پرداخت میشه، پس نمیتونه قشنگ تمرکز کنه و اون چیزی که باید انجام بشه به عنوان اینکه خوبی شما رو اول در نظر بگیره امکان پذیر به نظر من نخواهد بود. پس اینجاست که نقش یک ایندیپندنت فیدوشری میتونه خیلی مهم باشه. در ضمن ما یه هولیستیک اپروچ داریم. البته ما توی کنعانی ادوایزری گروپ و ویلث منیجمنت فرم، ما پولمون رو از اینوستمنت در میاریم که اونم باز به موقعش خیلی قشنگ براتون تعریف میکنیم که چه فی داشته باشه یا کامیشن باشه و غیره و غیره. ولی we're a wealth management firm و we have a holistic approach. چرا؟ برای اینکه من بیشتر از 37 سال تجربه دارم و میتونم راجع به خیلی چیزهای دیگه برای شما صحبت کنم که ممکنه الان مهم نباشه، ولی سال دیگه، 3-4 سال دیگه ممکنه مهم باشه. پس اینجاست که خیلی خیلی مهمه که شما با یک independent fiduciary کار کنین و advisory که تجربه داشته باشه و یه holistic approach داشته باشه. دوستان عزیز، اگر خواستین که با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. وبسایت ما هست kananiadvisorygroup.com kananiadvisorygroup.com. Kanani has K-A-N-A-N-I. حالا این ریتایرمنت رودمپی که قسمتی از سرویس ما هست که رایگان انجام میشه بدون هیچ ابلیگیشنی، بدون هیچ تعهدی، شامل 6 قسمت میشه. اولیش اینوستمنت. خب البته اولین کاری که ما میخوایم بکنیم، شما اگر 401k دارین، IRA دارین، بروکریج فرم دارین، میوچوال فاند دارین، با دریافت استیتمنت های شما ما یه ریسک انالیسیس انجام میدیم، یه پرفورمنس انالیسیس و یه فی انالیسیس. مثلا شما 401k دارین، 10 سال پیش یه چیزایی یه کسی برای شما انتخاب کرده، ولی الان 10 سال سنتون گذشته، ممکنه بازنشسته شدین، ممکنه نزدیک بازنشستگی هستین، آیا ریسکتون الان مچ میکنه سیچویشن شما رو در این سن؟ پرفورمنس یکی اومده بود آفیس من میگه ببینید من پارسال خیلی سود خوبی داشتم 7% گرفتم. خب ببینید 7% خیلی بهتر از 5% 4% ولی ما پورتفولیو داشتیم که 20% ریترن داشته. خب اینجاست که میخوایم ببینیم که آیا پرفورمنس شما خوب بوده یا نه. و آخریش هم که خیلی مهمه فیز، آیا فی شما ریزنبل هست یا نه. دوستان میان منو میبینن از 10 نفر 9 نفر نمیدونن چقدر دارن فی میدن، بعضی ها اصلا فکر میکنن فی ندارن. خب ببینین اگه شما 3% دارین میدین روی پورتفولیوی 1,000,000 دلار، خب این میشه خیلی 30,000 دلار سالی. 0.5% خب خیلی کمتره. اینجاست که فی میتونه خیلی مهم باشه. ببینین فی همه جا هست ولی باید فی ریزنبل باشه و شما بدونید دقیقاً چقدر فی میدین. قسمت بعدی ریتایرمنت رودمپ سوشال سکیوریتی کلیمینگ استراتژیز. برای شما ایزانی که ازدواج کردین میتونه بیشتر از 500 استراتژی باشه که کی و در چه سنی من سوشال سکیوریتی مو شروع بکنم. ما یه برنامه‌ای داریم که میتونه به شما نشون بده what is that maximize age، در چه سنی میتونیم مکسیمایز بکنیم سوشال سکیوریتی رو. اگر ما اینو اشتباه بکنیم در طول عمرتون میتونه هزاران دلار به شما ضرر بزنه. سومی استیت پلنینگ. ببینید ما وکیل نیستیم، ما همیشه رکامند میکنیم که راجع به استیت پلنینگ حتما با یه وکیلی که تخصصش در استیت پلنینگ هست مشورت بکنیم، ولی چون ما باز تجربه داریم میتونیم راهنماییتون بکنیم راجع به تراست، وصیت نامه، پاور اف اترنی، هلت دایرکتیو و چه چیزهای مهمه به خصوص برای تکس پلنینگ، تکس پلنینگ یا استیت تکس پلنینگ، که میتونم راجع به این فقط یه جلسه فقط راجع به استیت تکس پلنینگ برای شما صحبت کنم. بعد از تکس پلنینگ شد میشه قسمت چهارم تکس پلنینگ. این شامل ریتایرمنت اکاونت ها میشه. ببینید دوستان ما اکاونت نیستیم، اون کار حسابدار شماست. ما راجع به اکسپنسز و دیپریشیشن و اوایدینگ کپیتال گینز و اینا صحبت نمی کنیم. ما داریم راجع به چیزی صحبت می کنیم که میتونه برای خودتون، همسرتون و بچه ها خیلی مهم باشه. شمایی که سالها زحمت کشیدین 401k دارین، دیفاین بنفیت دارین، صدها هزار دلار اینجا جمع شده و برای بعضیا بیشتر از 1,000,000، من میگم شما یه تکس تایم بام برای خودتون درست کردین. این تکس تایم بام میتونه ضرر زیادی بزنه برای خودتون، برای همسرتون و برای بازماندگان بچه ها. هدف ما با راهنمایی درست و تجربه‌ای که داریم اینه که شما رو کم کم از taxable investments، از tax deferred investments ببریمتون به tax free investments. پس taxable و tax deferred رو بکنیمش tax free. اینجاست که تجربه خیلی مهمه. سالهای سال هست که ما دوستانی مثل شما کمک کردیم که به این هدف برسیم. قسمت پنجم insurance، حالا چه life insurance باشه چه برای long term care. ببینید بارها شده که دوستان سالها دارن پرداخت میکنن هزاران دلار برای یه لایف اینشورنس پالیسی، ولی اون ایجنتی که اینو به شما داده یا فروخته بهتر بگم دیگه ازش خبری نیست. این بعضی موقع اکثر موقعاش بعد بگم دوست بوده، آشنا بوده، تو فامیل بوده، این کار رو کرده و بعدم حالا از این کار دیگه رفته و حالا شما دارین پول میدین پای این پالیسی. آیا این پالیسی خوبی هست؟ آیا میتونه تا آخر عمرتون باشه؟ کی اینو با شما ریویو کرده؟ آیا کسی اینو هر سال باهاتون ریویو میکنه؟ پس اینجاست که باز با تجربه که ما داریم میتونیم راهنماییتون بکنیم راجع به لایف اینشورنس. لانگ ترم کیر، امروزه خیلی جاهای دیگه میتونیم بریم، استراتژی های دیگه هست میتونیم استفاده کنیم، مثل اسید بیس لانگ ترم کیر که میتونین پولتون رو داشته باشین و لانگ ترم کیر هم داشته باشین به جای اینکه سالیانه مقدار زیادی پریمیم بدین به یه اینشورنس کمپانی، اگر هم استفاده نکنین از بین رفته. آخرین قسمت اینکام پلنینگ، برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی. شما عزیزانی که یک عمر کار کردین، شرکت کردین در برنامه های ریتارمنتتون، حالا چه 401k 403b 457 دیفاین بنفیت پلان، حالا میخواییم بازنشسته شین، حالا نمیدونین که این مقداری که در این اکانت ها جمع شده به اندازه کافی هست که به شما درآمد بده؟ چجوری ما میتونیم ترانزیشن بکنیم شما رو از این اینوستمنت ها که بهتون درآمد بده؟ و مهمتر از هر چیزی، شما ممکنه بگیم با من خودم همه کار خودم رو کردم، خیلی هم موفق بودم، من هم به do it yourselfer، خیلی هم عالی، تبریکم به شما میگیم. ولی ممکنه نگرانی که اگه خدای نکره روزی اتفاقی براتون بیفته، آیا همسرتون میتونه پروتکتد باشه، حمایت داشته باشه؟ اینجاست که باز ما میتونیم براتون یه برنامه بریزیم که خودتون با چش خودتون ببینین از زمانی که پیچکتون قطع میشه تا 100 سالگی چه خواهد شد. و مهمتر از هر چیزی، شاید یه قسمتی از درآمد شما رو اینشور کنیم. یعنی چی؟ یعنی که چه مارکت بره بالا، چه مارکت بره پایین، اقتصاد خوب، اقتصاد بد، هر ماه، هر سال تا آخر عمر این چک داره برای من میاد. دوستان عزیز، اینا تمام سرویس هایی هست که شامل ریتایرمنت رودمپ میشه که رایگان هست و کافی که فقط با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227 877-829-9227. خب چجوری این پروسس شروع میشه؟ کافی که فقط با ما تماس بگیرین و ما اول یه مش سوال های خیلی بیسیک 5-6 تا سوال ازتون میکنیم. اینم واقعا به خاطر این که نه وقت شما تلف بشه نه وقت ما، و ببینیم are we a good fit، اصلا میتونیم به شما رو کمک بکنیم، اصلا این retirement roadmap میتونه به درد شما بخوره. وقتی که اینو فهمیدیم، پروسس ما اول با یه ویزیت هست. ویزیت میتونه این پرسن باشه یا با زوم، بستگی داره هر جایی که شما هستین. آخر این جلسه اگر دیدین که شما از اخلاق ما خوشتون میاد، از روش ما خوشتون میاد، با جمع‌آوری استیتمنتاتون ما میتونیم این ریتایرمنت رودمپ، این اینوستمنت انالیسیسی که به شما گفتیم بهتون ارائه بدیم. در جلسه دوم اینجاست که اینوستمنت انالیسیس رو بهتون نشون میدیم، میایم قشنگ ساید بای ساید نشون میدیم که بیشتر موقع، نه همیشه ولی ممکنه 8 از 10 دفعه، چجوری ریسکتون رو کم کنیم، پرفورمنستون رو بهتر کنیم و فی شما رو هم کم بکنیم. این در زمان سکند ویزیت اتفاق میفته. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، بهتون نشون بدیم که تا 100 سالگی چه خواهد شد. این اینکام پلان به نظر من is our biggest aha moment، برای اینکه خیلی شما از آن نگران هستین، نگران خودتون و همسرتون هستین، و با دیدن این اینکام پلان که سال به سال چه خواهد شد و چقدر سرمایه براتون میمونه، این میتونه خیلی خیال شما رو راحت بکنه. و اینجاست که به شما نشون بدیم در جلسه دوم که چجوری میتونیم دقیقاً این دیتیلز وضع شما رو بهتر کنیم. توقع ما در آخر این جلسه اینه که ته دلتون یه احساسی به شما دست بده که واو، I love what I'm hearing، من میخوام با کنانی ادوایزوری کار بکنم. و میتونیم بعد تشریف ببرین، فکراتون رو بکنین. در ویزیت سومی که اونجاست که سوال آخرتون رو جواب دادیم و پیپر ورک رو انجام بدیم که ترانسفر ها رو شروع کنیم و اکانت ها رو برای شما باز بکنیم. قول من به شما دوستان عزیز اینه که اگه این پروسس رو ما طی بکنیم، این سه ویزیت رو با هم داشته باشیم، قول من اینه که اگر ما با هم کار کنیم، we're gonna be together تا آخر عمر، for the rest of our lives. این قول منه، برای این که تو این 37 سال 99% کانتا هنوز با ما هستن و این برای من خیلی در این مرحله برای من خیلی مهمه. پس دوستان عزیز، کافی که با ما تماس بگیرین 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت هست kananiadvisorygroup.com kananiadvisorygroup.com. kanani is kanani. کافی که با ما تماس بگیرین و ببینین که این پروسس ما چجوریه، این ریتایرمنت رودمپ رایگان چجوری میتونه وضع شما رو بهتر بکنه. ایشالا که این برنامه براتون مفید بوده و خوشحال شدم که این چند دقیقه رو با هم بودیم و خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
KTWV HD3 Los Angeles.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888-65-65-65-7.
وای مردم والا، از یه طرف بچه ها، من یه طرف مامان بابام خسته شدم. خونم که نگو، واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه‌ات، کیگیور برای مامان و بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی، زنگ بزن 818-745-10-10. تازه برای ایرانیام کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-10-10 Infinity Domestic Agency by Melody. عضو صرف 8 ایرانیام.
بهبه سلام، خوش اومدی. سلام سلام، ببین برات چی آوردم. باقلوای فنسی صدف، وای خدای من عاشقشم. 6 نوع باقلوای ترد و خوشمزه با شیرینی کمتر، همه توی یه بسته، همونی که تعریفش رو می‌کردی.
باقلوای فنسی صدف ترد و دلچسب با شیرینی کمتر و مخلوطی از گردو، بادام و پسته، عصرانه لذیذ برای شما و هدیه ارزنده برای عزیزان شما. باقلوای فنسی صدف انتخابی از میان بهترین هاست.
ندارم، نمیتونم.
طوری شده جناب،
وضعم داغونه. 150 هزار دلار بده یه کردیت کارت به اضافه یه وام خونه. پول ایدیو هم ندارم بسازم، موندم چیکار کنم؟
خونتون چند میارزه؟
1 میلیون.
چقدر روش وام داری؟
500 هزار تا وام اول با بهره عالی که نمیخوام بهش دست بزنم.
پس کوهم باش.
چی باشم؟
شما نگران نباش، شارت پیام کوهم باشه.
حالا خوب گوش کن. 80% 1 میلیون خونه یعنی 800 هزار دلار میتونی وام بگیری. 500 تا لونته، از 800 تا کم میکنی. پیام 300 هزار دلار وام دوم یا همون سکن لون با بهره خوب میده بهت. بدهی کردیت کارتاتو صاف میکنی. یه ایدیو دو خوابه شیک میسازی، اجاره میدی. قسط وام 300 هزار تا در میاد، بقیهش هم میذاری جیبت. دیگه چی میخوای؟
شماره تونو ببخشید، شماره شونو.
310-488-20-10 310-488-20-10.
با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس،
چگونه میتوان خود را تغییر داد؟ یک شنبه 17 مارچ 3 تا 6 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونچورا بولوارد در شهر انسینو، ورودی $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-51-11.